دورانی که مسلمان‌ها پیشرفته بودن چه دورانی بوده و علتش چی بوده و اینکه این پیشرفت از دست میدن مربوط به چه دورانی میشه و علتش هم اگه توضیح بدن خیلی ممنون میشم. با تشکر از برنامه‌تون، خداحافظ.
استاد، سوال رو شنیدیم، خواهش می‌کنم که در مورد دوران اقتدار مسلمین توضیحاتی رو بفرمایید.
اگر مقصود اقتدار سیاسی باشه، باید بگیم که سلسله بنی عباس فتوحات زیادی کردن، ممالک زیادی را ضمیمه کشور اسلامی کردن و بعدام که بنی امیه به حکومت رسیدن و حدود 600 سال، حدود 6 قرن حکومت کردن، در واقع زیاد نتونستن به قلمرو به حکومت اسلامی اضافه کنن و میشه گفت که در زمان بنی عباس، مخصوصا در زمان مأمون و هارون، کشور اسلامی بیشترین توسعه را پیدا کرده بود، بیشترین گسترش را پیدا کرده بود. حالا کار به عمل کرده خلفا نداریم، ما مال مسلمان ها را داریم عرض میکنم. در اوج به اصطلاح اقتدار سیاسی مسلمان ها که کشور اسلامی هم خیلی توسعه پیدا کرد، در واقع در زمان بنی عباس بوده و اقتدار سیاسی میتونیم بگیم بیش از خلفای دیگه در زمان مأمون و هارون بوده. نقل کردن از زبان هارون که البته اون به زبان غرور و از باب تکبر و خودستایی میگفت، ازش نقل کردن که میگفت ای باران ببار، که تو هر کجا بباری اون سرزمین سرزمین تحت حکومت منه. ای خورشید بتاب، هر جا بتابی، به هر سرزمینی بتابی، اونجا تابع منه. اون زمان خیلی از نظر توسعه مناطق اسلامی و گسترش قلمرو حکومت اسلامی بیشترین گسترش را پیدا کرد در زمان حکومت بنی عباس، که بعدا در زمان خلفای بعدی کم کم تجزیه شد و ابتدا خلیفه بغداد خلیفه تشریفاتی شد و حکومت‌های محلی به وجود آمدن، اسمن از خلیفه بالای منبر اسمی بردن ولی عملا خودشون مستقل بودن. بعدا قیام‌های محلی آمد و بعضی از قسمت‌های کشور اسلامی تجزیه شد. و اما از نظر شکوفایی علم و تمدن و دانش، اقتدار علمی مسلمان‌ها اگر مورد نظر مورد سؤاله، دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان، کسانی که در تاریخ تمدن اسلامی کار کردن، اوج شکوفایی تمدن اسلامی را در قرن سوم و چهارم میدونن. مخصوصا در قرن چهارم میگن مسلمان ها خیلی درخشیدن و در علوم مختلف پیشرفت کردن، صنایع و علوم و اختراعات و دانش های انسانی و غیر انسانی بسیار بسیار گسترش پیدا کرد. پس اگر نظرمون به پیشرفت مسلمان ها و اقتدار مسلمان ها از نظر علم و دانش و بنیانگذاری تمدن مورد نظر باشه، باید بگیم در قرن سوم و چهارم بود.
اشاره حضرت علی لابد به بحث اندلس هم هست دیگه، حکومتی که اونجا مستقل تشکیل شد از به اصطلاح بخشی از بنی امیه که اونجا منتقل شدن، چون بیشتر علم و صنعت و اینا اونجا ظاهرن شده.
نه، در بغداد هم مدتها مرکز علم بود، مرکز دانش بود، علما دانشمندان از مناطق مختلف جذب بغداد می شدن. از علمای ما هم، از علمای شیعه هم خیلی هاشون، مثلا کسی تا بغداد نمی ره به اصطلاح مراحل تکامل علمیش تکمیل نمی شد. بغداد مرکز علمی بود. بله، اندلس در زمان بنی امیه فتح شد، دقیقا در سال 92 هجری فتح شد، پس در زمان بنی امیه فتح شد و حدود 700 سال مسلمان ها اونجا حکومت را در دست داشتن. بنابراین تمدنی هم که اونا به وجود آوردن در منطقه اندلس، خب یه مقدارش مصادف با همین قرن سوم و چهارم بوده، ولی اونجا قسمتی از کشور اسلامی بوده، ولی ما مجموع کشور اسلامی را داریم حساب.
استاد خیلی معذرت میخوام، سوالی به ذهنم میاد که تو این اوج تمدنی مسلمین از علمای شیعه که هم عرض بودن، شیخ مفید و اینا بودن دیگه لاغر.
شیخ مفید شاگرداش، استادهاش، اینا در قرن استادهای شیخ مفید در قرن سوم بودن. خود شیخ مفید در قرن چهارم بوده، در 413 مرحوم شیخ مفید فوت کرده. البته میدونید که جریانهای اجتماعی یه روزه به وجود نمیاد و یه روزه هم از بین نمیره. وقتی میگیم مسلمان ها در قرن چهارم هجری تمدن درخشانی داشتن، این دیگه با پایان قرن چهارم که یه روزه از بین نرفت، امتداد پیدا کرد. و اگر در قرن سوم دارای تمدن شدن، این یه روزه حاصل نشد، به تدریج مقدماتش فراهم شده. و شیخ مفید مقیم بغداد بود و مرحوم شیخ مفید شیخ الاسلام خاندان حاکم شیعی آل بویه بود، یعنی عالم بزرگ رسمی اونها بود. بعضی از کتابا را مرحوم شیخ مفید به پیشنهاد اونها و به تقاضای اونها نوشته، از حمایت اونها برخوردار بود و اونها خودشون دولت مترقی بودن، دولت تمدنساز بودن، دولت سلسله خوشنام بودن. از تألیفات مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه کتابی است به نام مسار رو شیعه، یعنی روزای خوش و روزای شادمانی شیعه، حوادث فرخنده که اتفاق افتاده، مثل بعثت رسول الله، مثل قدیر، مثل تولد ائمه علیهم السلام، مثل ازدواج علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مناسبت های فرخنده که از نظر شیعه مناسبت های مبارک و فرخنده و شاد آفرینه، کتاب کم حجمی هم هست ولی از منابع میگن مرحوم شیخ مفید این را به پیشنهاد آل بویه نوشتن که آقا شما کتاب بنویسید روزای جشن شیعه، روزای شادی شیعه مشخص باشه. بله، از مهمترین دانشمندان ما که در قرن چهارم زندگی میکرده و علوم مختلفی را ترویج کرد، جا انداخت، علم فقه، علم کلام و امثال اینا، مرحوم شیخ مفید.
تبیان.net، گنجینه صوتی.